بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولا بد اولا من ملاحظة ان النزاع في المعاطات المقصود بها الإباحة او في المقصود بها التمليك، بحث در معاطات و بیع معاطاتی. فرمودن که مشهور قائلن به این که معاطات افاده ملکیت نمی کنه، افاده اباحه تصرف داره. اباحه تصرف به این معناست که هر کدام یک از متعاطیین می توانند در آنچه که گرفتند تصرف بکنند، اما ملک اونها واقع نمیشه و بنابراین هر کدام هر زمانی اراده رجوع و اراده استرجاع کردن می توانند رجوع کنند به دیگری و اون چرا که به دیگری داده اند پس بگیرند. این نظریه مشهور در باب معاطات. مرحوم شیخ برای اینکه نظر خودشون رو بیان بکنن می‌فرمایند که ما اینجا باید یک مطلبی رو به عنوان محل نزاع روشن بکنیم که آیا این فتوای مشهور و این نزاع در معاطات بین علما در موردی است که متعاطیین قصد اباحه دارند یا در موردی است که متعاطیین قصد تملیک دارند. محل نزاع رو باید روشن بکنیم و ببینیم این فتوای مشهور که گفتن معاطات مفید اباحه است در کدام یک از این دو فرضه. می فرمایند که یک ناسازگاری و یک شبهه‌ای نسبت به فتوای مشهور ابتداءً به ذهن می رسه و اون شبهه این است که مشهور از یک طرف فتوا می دن به این که معاطات مفید اباحه تصرفه و از طرفی ظاهر این است که محل نزاع رو در موردی قرار دادن که متعاطیین قصد تملیک دارند. دو نفر هستند، یکی کتاب میدهد دیگری مثلا پول میده، هر دو قصد تملیک دارند، میخوان به یکدیگر تملیک بکنند، اما مشهور میگویند با وجود این که قصد تملیک موجوده اما این معاطات که در صیغه لفظی بیع وجود ندارد مفید ملکیت نیست و اباحه تصرف میاره. خب شبهه این است که ما قصده لم یقع، اون چرا که این دو نفر قصد کرده بودن این واقع نشده و ما وقع لم یقصد. به دنبال این شبهه دو تا مطلب رو یکی مرحوم محقق ثانی فرموده و دیگری صاحب جواهر برای اینکه این شبهه رو حل بکنن. محقق ثانی فرموده ما میاییم در کلام و در فتوای مشهور تصرف میکنیم، میگیم مشهور ولو این که گفتن معاطات مفید اباحه تصرفه، اما این اباحه رو ازش معنای مطابقی خودش رو اراده نکردن. مراد مشهور از اباحه ملکیت متزلزله. خب اگر این توجیه محقق ثانی درست باشه، اون شبهه و اشکال به مشهور حل میشه. متعاطیین قصد تملیک دارن، مشهورم میگوین این معاطات مفید اباحه است، محقق ثانی میفرماید اباحه یعنی ملکیت متزلزله. مطلب و راه حل دوم رو صاحب جواهر طی فرموده. صاحب جواهر آمده فرموده است محل نزاع و محلی که مشهور فتوا دادن، مشهور که فتوا دادن به اباحه، در موردی است که متعاطیین قصد اباحه رو دارن، نه در موردی است که متعاطیین قصد تملیک رو داشته باشن. اونجایی که دو نفر قصد اباحه رو دارن، اینجا مشهور آمدن فتوا دادن معاطات مفید اباحه تصرفه. این کلام رو مرحوم عرض می شود صاحب جواهر یک چنین مطلبی رو در اینجا بیان فرموده. و بعد صاحب جواهر فرموده اونهایی که آمدن محل نزاع را معاطاتی قرار دادن که متعاطیین قصد تملیک دارن، می فرمان این یک حرفیست که اساغر از طلاب هم نزدن تا چه رسد به اکابر و بزرگان از فقها. پس ملاحظه کردید برای این شبهه‌ای که موجوده، یک راه رو محقق ثانی طی کرد، یک راه رو صاحب جواهر. مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند راهی که محقق ثانی طی کرده بعیدون، راهی که صاحب جواهر طی کرده ابعد. بعیدون و ابعد رو وجهش رو می‌فرمایند وقتی ما کلمات فقها رو بیان کردیم وجهش خوب روشن میشه، اما اجمالا می‌فرمایند ما دو دلیل داریم برای بعید بودن فرمایش محقق ثانی. دلیل اول این است که فرمایش محقق ثانی برخلاف سیاق عبارات فقهاست. ما وقتی سیاق عبارات فقها رو ملاحظه می‌کنیم می‌بینیم فقها مرادشون از اباحه همان معنای مطابقی خودشه و از اباحه اراده ملکیت جائزه را نکردن. علت دوم می‌فرمایند در خود این کلمات فقها تصریح وجود داره. فقها در باب معاطات میگن معاطات یفید الاباحه ولم یحصل الملک لهما، تصریح دارن که اصلا ملکیت در معاطات برای طرفین حاصل نمیشه. بنابراین توجیه محقق ثانی هم با سیاق کلمات فقها ناسازگاره و هم با تصریح فقها. ابعد بودن کلام صاحب جواهر یه وجه خیلی روشنی داره. صاحب جواهر محل نزاع رو اونجایی قرار داده که متعاطیین قصد اباحه دارن. خب شیخ می‌فرماید در چنین موردی اصلا قابلیت نزاع وجود نداره. جایی که متعاطیین قصد اباحه رو دارن
هیچ فقیهی نه از عامی و نه از شیعی نیامده بگه اونجا مفید ملکیت. مثلا اینی که ما سه قول در باب معاتات بیان کردیم، مشهور قائل به اباحه، شیخ مفید قائل به ملکیت لازم است، علامه میگوید بیع فاسده، این نزاع و این اقوال اون جایی که متعاطی این قصد اباحه دارن معنا نداره. او قصد اباحه دارن، این مالشو میده دیگری تصرف کنه، اونم مالشو میده دیگری تصرف کنه. و به عبارت اخرى اینجا مسئله اجماعیه، جایی که متعاطی این قصد اباحه دارن به اجماع فقها مفید اباحه است. اونی که محل نزاعه اونجاییست که متعاطی این قصد تملیک رو داشته باشند. میخواییم ببینیم حالایی که قصد تملیک دارن ایجاب و قبول لفظی هم در کار نیست، آیا مفید ملکیت هست یا نه. بنابراین ابعد بودن کلام صاحب جواهر از این نظر است که اصلا این مورد قابلیت نزاع رو نداره. شیخ میفرمان حالا برای اینکه کلام ما روشن بشه و توضیح داده بشه که چرا توجیه محقق ثانی باطله، چرا کلام صاحب جواهر باطله، باید کلمات فقها رو ما نقل بکنیم. شروع میکنن کلام رو از شیخ طوسی نقل میکنن، بعد میرن سراغ ابن ادریس در سرائر و همچنین کلمات دیگر فقها که اینا رو باید در تطبیق بخونیم و بعدن یک نتیجه گیری از مجموع فرمایشات شیخ داشته باشیم. ولابد اولا، این لابد بعد از این است که فرمودن در معاتات چند قول وجود داره؟ سه قول وجود داره. برای اینکه ببینیم کدام یک از این سه قول درسته، باید ملاحظه کنیم محل نزاع کجاست. نزاع در معاتاتی است که المقصود و بها الاباحه، یعنی قصد طرفین اباحه است، یا در معاتاتی است که مقصود به اون معاتات تملیکه. بله، به چی بزنیم بارو؟ نه، او فی المقصود به ها، یعنی فی المقصود به المعاتات. دو نفر دارن معاتات انجام میدن، آیا اینی که این سه قول رو ما مطرح کردیم در جاییست که این دو نفر فقط قصد اباحه رو دارن، یا در جاییست که قصد تملیک دارن؟ شما ببینید حالا کم کم فرقهای اینا خوب روشن میشه. قصد اباحه یعنی دیگری فقط میتواند در این مال تصرف بکنه، اما اون تصرفاتی که متوقف بر ملکه او رو نمیتونه انجام بده. ما یک تصرفاتی داریم در فقه که تا ملکیت نباشه اون تصرف درست نیست. لا وقف الا فی ملکن، لا اتق الا فی ملکن. ما اگر گفتیم معاتات مفید اباحه تصرفه، اون کسی که این مال رو میگیره دیگه حق وقف کردن نداره، حق اگر عبده حق آزاد کردن او رو نداره. اما اگر گفتیم معاتات مفید ملکیته، این تصرفات هم جایز و صحیح میشه. خب این دو تا کلمه رو هم خلط نکنید، اون روز هم توضیح دادیم بین کلمه مقصود و بین کلمه مفید فرقه. ما گفتیم که ممکن است که این دو نفر قصد اباحه کنن، ممکنه قصد تملیک بکنن، اما هر دو، یعنی این دو صورت رو باید عرضه بکنیم به فقها. اون جایی که قصد اباحه است همه میگوین مفید اباحه هم هست، اما اون جایی که قصد تملیکه محل خلافه. بعضیا گفتن مفید تملیک نیست مثل مشهور، بعضیا مثل شیخ مفید گفتن مفید تملیک هست. بین کلمه مقصود و بین کلمه مفید اینا رو هم خط نفرمایید. حالا روشن کنیم نزاع کجاست. از ظاهر من الخاصت و العامه و المعنى الثانی، یعنی اونجایی که طرفین قصد تملیک دارن. خب اینجا که این شد اشکال به وجود میاد، میگیم شما از یه طرف نزاع رو در جایی قرار دادید که قصد تملیکه، از یک طرف میگید مشهور میگن معاتاد مفیده اباحه، ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد و حیث ان الحکم بالاباحه بدون الملک اباحه باشد ملک نباشد. حالا ملک قبل از تلف، چون اون روز خوندیم در معاتات همه قائلن، حتی اونایی که قائلن به این که مفید ملک نیست، میگن اگر اهدل عینین در ید یکی تلف شد، این سبب میشود که ملکیت نسبت به عین دیگر محقق بشه. بدون الملک قبل از تلف و حصول ملک بعد از تلف. حالا نیاز به این قبل از تلف و بعد از تلف هم نبود اصلا. و حیث ان الحکم بالاباحه لا یجامع ظاهرا قصد تملیک من المتعاطیین، با قصد تملیک متعاطیین جمع نمیشه. ما قصد لم یقع ما وقع لم یقصده. دو تا توجیه وجود داره. یک، نزل المحقق الکرکی که همون محقق ثانیه، تنزیل کرده اباحه را در کلام فقها علی الملک الجائز المتزلزل، فرموده اباحه رو معنای مطابقیش رو اراده نکردن، مراد از اباحه ملک، منتها ملکیت جائزه متزلزله، یعنی هر کدام حق رجوع دارن. و انهو این ملک یلزمو به ذهاب اهدل عینین، ذهاب یعنی همون تلف، وقتی اهدل عینین تلف شد، تلف موجب لزوم معاطاته. مشهور ظاهر عبارت چون این بود تلف موجب ملکیت، محقق ثانی میفرمد نه، مراد چون این است که تلف موجب لازم شدن معاملت. و حقق ذالک فی شرحه علی القواعد، شرح محقق ثانی بر قواعد اسمش چیه؟ جامع المقاصد فی شرح القواعد، اونجا عرض میشد مراجعه بفرمایید. و در تعلیقی که بر ارشاد داره به مالا مزید علی، یعنی در اون تعلیق و حاشیه‌ای هم که بر ارشاد داره چیز اضافه‌ای بر اون چه که در جامع المقاصد داره نداره، همون مطلب رو تکرار کرده. خب این یک راه. لکن بعض المعاصرین، بعض المعاصرین خب میدونید در مکاسب هر جا بعض المعاصرین باشه مرحوم صاحب جواهره، لما استبعد هذا الوجه، توجیه محقق ثانی رو بعید دانسته، التجع پناه برده الى جعل محل النزاع هی المعاطات المقصود بها مجرد الاباحه، فرموده اصلا محل نزاع در معاطاتی است که قصد اباحه شود، نه معاطاتی که قصد تملیک بشود. و رجح ترجیح داده بقاء الاباحه فی کلام فقها را علی ظاهرها، المقابل للملک، المقابل صفت ظاهره، ظاهر اباحه این است که اباحه در مقابل ملک. و نزل مورد حکم قدماء الاصحاب بالاباحه، تنزیل کرده مورد حکم فقها به اباحه را علی هذا الوجه. علی هذا الوجه یعنی بر کدام وجه؟ بر این وجهی که قصد تملیک رو دارن، قصد اباحه رو دارن. علی هذا الوجه یعنی بر این وجهی که قصد اباحه رو داره. و تعنه، تعنه فعال صاحب جواهره، الا من جعل محل النزاع فی المعاطات به قصد تملیک، فرموده اونایی که در معاطات محل نزاع رو قصد تملیک قرار دادن، اونا درست مطلب رو متوجه نشدن. تعنه زده یعنی فرموده است که اینا تو باغ نبودن، مسئله رو درست متوجه نشدن. قائلا فرموده ان القول بالاباحه الخاليه عن الملك، فرموده اگر کسی بخواد فتوا بده که معاطات مفید اباحه است، اباحه‌ای که درش ملکیت نیست، مع قصد الملک، از اون طرف هم مورد نزاع را قصد ملکیت قرار بده، این مما لا ينسب الى اصاغر الطلبه، این به اصاغر از طلاب هم نسبت داده نمی شود، فضلن ان اعاظم الاصحاب و کبرا اینها، تا چه برسه به اعاظم از اصحاب و کبرای از اینها. خب بنابراین صاحب جواهر می فرماید ما محل نزاع را میگیم جایی است که متعاطی این قصد اباحه رو داره. شیخ انصاری فرماد ولی انصاف ان مرتبه المحقق الثانی، اونی که محقق ثانی فی توجیه الاباحه بالملک المتزلزل، فرمود فتوای مشهور که گفتن اباحه مراد ملک متزلزله، بعیدون فی القایه، در نهایت بعده. چرا؟ به دو دلیل. یک، ان مساق کلمات الاصحاب برخلاف سیاق کلمات فقها، کلمات فقهایی مثل شیخ در مبسوط و خلاف، ابن ادریس حلی در سرائر، ابن زهره در قنیه، ابو الصلاح حلبی در کافی، علامه در تذکره، ما وقتی سیاق کلمات اینا رو ببینیم این از سیاق کلمات اینها دوره و غیر این کلمات. دلیل دوم برای بعید بودن، بل کلمات و بعضهم صریحتون فی عدم الملک، کلمات بعضی از فقها صریح در عدم الملک، یعنی بعضی از فقها دو تا تعبیر کردن، گفتن هم معاتاد مفید اباحه است و بعدا اون طرف هم نفی کردن، فرمودن مفید ملک نیست. و وقتی خودشون تصریح میکنن به اینکه مفید ملک نیست، شما چطور محقق ثانی میایید اباحه رو هم میکنید بر ملکیت متزلزله؟ کلمات بعضیشون صریحه کما ستره. این جواب از توجیه محقق ثانی. الا شروع میکنن به جواب از صاحب جواهر، الا ان جعل محل النزاع، میفرماد کاری که صاحب جواهر کرده کار بدتریه. جعل محل نزاع ما اذا قصد الاباحه دون التملیک، بگیم اونجایی که قصد اباحه شده قصد تملیک نشده، ابعد منه، یعنی من توجیه المحقق الثانی، کلام صاحب جواهر ابعده، بل لا یکاد و یوجد فی کلام احد منهم ما یقبل الحمل علی هذا المعنا، در کلام احدی از فقها چیزی که قابلیت حمله بر این معنا داشته باشه وجود نداره. عرض کردم حالا بعداً وجه ابعدیت، ابعدیت از وجوه متعدده است. یه وجهش اینه که اگه ما محل نزاع رو اونجای قرار بدیم که قصد اباحه است، خب در قصد اباحه که دیگه نزاع اصلا معنا نداره. دو نفر قصد اباحه دارن، همه فقها میگن در اینجایی که قصد اباحه است معاتاد مفید چیه؟ اباحه است. چی فرمودید؟ خیلی اونم یه قوله. نه، ممکن است که علامه در اونجا اینطور میفرمند، میفرمد اونجایی که قصد تملیک وجود دارد چون ایجاب و قبول لفظی نیست، اصلا لغو محض، نه مفید ملکیت نه مفید اباحه تصرف. اینی که بگن مفید اباحه نیست، این دلیل نمیشه بگیم پس محل نزاع اونجاییست که قصد اباحه کردن. نه، همچی ظاهری نداره. نه نداره. حالا عبارات فقها رو باز الان میبینیم، خوب درش دقت بفرمایید. ولننقل اولا کلمات جماعت ممن ظفرنا علا کلمات هم. ما کلمات جماعتی از افرادی که ما اطلاع پیدا کردیم بر کلمات فقها رو نقل میکنیم. لیظهر منه، تا روشن شود دو تا مطلب: بعد و تنزیل الاباحه علی الملک المتزلزل، که ما بخوایم اباحه رو حمل بکنیم بر ملکیت جائزه، این بعیده. کما صنعه المحقق الکرکی که این تنزیل رو انجام داد. و ابعدیت عطف به اون بعده، لیظهر ابعدیت و جعل محل الکلام فی کلمات قدماء الاعلام، ابعد است که ما محل کلام، محل نزاع را جایی قرار بدیم. ما لو قصد المتعاطیان مجرد اباحت تصرفات دون تملیک، بگیم اونجا که فقط متعاطیان قصد اباحه کردن محل نزاع این سه قول در اونجاست، که البته عرض کردم در دو صفحه بعد مرحوم شیخ اقوال رو به شش نظریه میرسانه. فن نقول، حالا قبل از این که این رو بخونیم یه نکته کلی رو من تذکر بدم که این خیلی نکته مهمیه. ما وقتی به کتب بزرگانمون مثل شیخ، مثل علامه عرض می شود که، و همچنین گذشتگان شیخ طوسی، شیخ مفید، اینا وقتی ما مراجعه می کنیم می بینیم اینها مخصوصا از زمان شیخ انصاری به بعد به کلمات قدما و فقهای گذشته خیلی با دیده دقت نظر می کردن. یه بحثش خب الان همین بحث مفصلی است که الان شیخ میخواد ببینه که محل نزاع در کلمات اینا کدام یکی از این دو مورده، و این یک علت مهمی داره. ما هر چه به گذشته مراجعه بکنیم فقهای ما قریب العصر به زمان حضور معصوم علیه السلام بودن، بعد از زمان غیبت کبرا، غیبت صغرا که غیبت کبرا شروع شد، اصلا فقها تا یک مدتی مقید بودن که فتاواشون رو عین تعبیر وارده در روایات ذکر بکنن. لذا فقه ما این اهمیت مهم رو داره. فقه ما یکی از ممیزاتش و یکی از ویژگیهاش که در فقه اهل سنت هم وجود نداره، در فقه اهل سنت حتی فقهاشون حفظ بر تعبیرات وارده در کلمات پیامبرم نکردن. اونا این مقداری که احترام بر اصحاب پیامبر قائلن، بر خود پیامبر عرض می شود قائلم نبودن، یک جهتش هم همین قضیه است. اما فقه ما این ویژگی رو داره. یه وقت در ذهن شریفتون نیاد که حالا این چه بحثی ما می کنیم، حالا کلام شیخ و الان شیخ طوسی رو مرحوم شیخ انصاری بیان میکنه، میبینید چه دقتهایی داره، کلام ابن ادریس رو بیان میکنه، میبینید چه دقتهایی داره. این برای این است که ما چون گذشتگانمون و فقهای گذشته خیلی با دقت، با وسواسی، با احتیاط یه تعبیری رو در فقهشون به کار میبردن، و این برای ما برای رسیدن به حکم خداوند اطمینان آوره. امروز متاسفانه فقه ما یه مقداری افتاده به دست یک افرادی که عرض می شود از حقیقت این فقه شیعه اطلاعی ندارن، کار رو به جای می رسونن، میگن این فقه ما مشکل این عرض می شود که دنیای امروز ما رو حل می کنه. شما ببینید عرض می کنم همین بحث معاطاتی که الان در فقه شیعه وجود داره با بحث معاطاتی که در فقه اهل سنت وجود داره مقایسه کنید، اصلا از زمین تا آسمان فرق داره. این دقتها، این قاعدهها، این ملاکاتی که ما و بزرگان ما در اینجا ارائه کردن، و اصلا یک کتاب بسیار مفصلی هست در حقوق مدنی که یکی از سنی ها نوشته، عرضت به نام سنهوری، شاید حدود مثلا 10 جلد 1000 صفحه‌ای است، عمدتا هم در مسائل معاملات این هاست. نقل میکنن که این گفته است که من تأسف میخورم از اینکه کتابم رو تمام کردم و چاپ کردم و بعد از چاپ کردن اطلاع بر مکاسب شیخ انصاری در بین فقهای شیعه پیدا کردم و اگر اون موقعی که می نوشتم اطلاع داشتم که مکاسب شیخ انصاری وجود داره، یه تحولی در کتاب من به وجود می آمد. اون کتابش هم الان کتابی است که الان داره گویا مثلا مثل قانون ابن سینای ما میشه، بسیار معروف و محکم هست. انا ایال این نکته رو خوب دقت بکنید، کلمات قدما بسیار مهمه. فنقول و بالله التوفیق، قال در خلاف شیخ طوسی، اذا دفع قطعتا الى البغلی، بغلی یعنی سبزی فروش، یه قطعه داد، پولی داد به بغلی، او شارب، شارب یعنی بایع الشراب یا بایع الماء، شارب مثل لابنه، فقال اعتنی بها بغلن، این قطعه رو بگیر سبزی به من بده یا آب بده، فاعطاه، اونم پول گرفت بعد سبزی رو داد. شیخ طوسی فرموده فانه لا یکون بیعا، این بیع نیست. و کذلک سایر المحقرات، محقرات امور پیشگاه افتاده کوچک رو میگن، سبزی خریدن، نون خریدن، حالا شاید تخم مرغ خریدن، آب خریدن، اینا رو بهش میگن محقرات. در مورد در مقابلش معاملات خانه خریدن، لباس خریدن، اینا دیگه محقر نیست. خب شیخ طوسی فتوا داده که لا یکونو بیعن و انما یکونو اباحتا له، این فقط موجب اباحه است، فیتصرف کل منهما فیما اخذه، تصرف کند هر کدام تصرفاً مباح، من دون ان یکون ملکه، این روش خط بالاش خط بکشید، بدون این که مالک شود، فاعل ملکه کل منهما، ضمیر هو میخوره به ما اخذه، من دون ان یکون ملکه کل منهما ما اخذه. خب بگیم اگر ملکیت نیست و اباحه است، و فائدت و ذالک، فائده اباحه اینه، ان البغلی سبزی فروش، اذا اراد ان یسترجع البغل او اراد صاحب القطعه، اونی که یه قطعه پولی داده اراده رجوع کند، ان یسترجع یعنی بگیرد قطعه خودش را، کان لهما ذالک، یعنی حق رجوع دارن، لان الملک لم یحصل لهما، دوباره برای اینم یه خط بکشید، ملک برای اینا حاصل نشده، و بهی یعنی به این که معاطات مفید اباحه است و بی نیست، در بین علما، علمای عامه شافعی همین نظریه رو داره. خب میدونید خلاف شیخ طوسی موارد خلافی بین علمای امامیه و علمای اهل سنته، فتوای خودش رو بیان کرد، میفرماد شافعی هم همین نظریه رو داره، و قال ابو حنیفه یکون بیعا صحیحا، ابو حنیفه گفته اینجا بیع صحیحه، و ان لم یوجد الایجاب والقبول، ولو ایجاد و قبول لفظی نباشه، البته گفته و قال ذلک یعنی این معاطات فقط در محقرات درسته، دون غیر محقرات. خب شیخ طوسی در خلاف هر جا نظر خودش رو بعدم نظر مقابلش از علمای عامه بیان میکنه، میفرماد دلیل اونا، دلیلی که میآوره اینه، دقت کنید، فتوای شیخ طوسی این شد که معاطات بی نیست. میگیم چرا؟ میفرماد اگر بی بخواد باشه، بی یعنی عقد، عقد یکی از احکام شرعیه، این یکی، احکام شرعیه توقیفیان، تا ما در موردی دلیل نداشته باشیم که در اینجا حکم شرعی وجود داره، ما نمیتونیم بگیم حکم شرعی هست. دلیل اونا ان العقد حکم شرعیون، عقد یکی از مصادیق حکم شرعیه، و حکم شرعی از امور توقیفیه، هر جا دلیل داشتیم میگیم هست، ولا دلالته یعنی ولا دلیله در شرع علا وجودهی بر وجود عقل هنا، فیجب الله یثبت، یعنی الله یثبت العقل، بگیم عقل نیست، عقل که نشد بی نیست، بی که نشد بگیم مفید ملکیت نیست. خب بگیم آه حوالا اثبات کردید ملک نیست، اما چرا اباحه هست؟ و اما الاباحه بذالک، یعنی با این معاطات، فهو مجمعون علی لا یختلف العلماء فیها، در این اباحه. انتا کلام شیخ طوسی میفرماد ولا یخفا صراحت هذا الکلام، کلام شیخ طوسی صریحه، فی عدم اصول الملک. دو جا شما برای شما همون جایی که گفتیم خط بکشید برای این قسمت بود، این در جواب محقق ثانیه، که شما محقق ثانی که میگید مراد از اباحه ملکیت جایزه است، شیخ طوسی در این عبارت در دو جا تصریح کرده که ملکیت وجود نداره. و همچنین لا یخفا صراحت این کلام فی ان محل الخلاف بینه، یعنی بین شیخ طوسی و بین ابی حنیفه، ما لو قصد البی للاباحه المجرده، اونجایی که قصد بی بشه. ببینید آقا قصد تملیک یعنی قصد بی، این مساوی همه، قصد تملیک یعنی قصد بی، این یک. شیخ انصاری فرمود کلام شیخ طوسی صریحه در اینکه نزاع بین شیخ و ابو حنیفه در اونجایی است که قصد تملیکه، نه در اونجایی است که قصد اباحه که شما صاحب جواهر گفتید. میگیم از کجا؟ از این عبارت که ابو حنیفه گفت یکون و بیعا صحیحا، این یک. و از این عبارت که گفت ان العقد حکم شرعی، این که ابو حنیفه گفت بیعه در جایی که قصد اباحه باشه بیع بودن معنا نداره. پس معلوم میشه نزاع در جایی که قصد تملیکه. اون مورد دوم شما خود شیخ هم توضیح میده اونجا عرض میکنی. پس محل خلاف بینه، یعنی بین شیخ طوسی و بین ابی حنیفه، اونجایی است که قصد بی شده باشد نه اباحه مجرده. بعد میفرماد این مطلب که محل نزاع اونجایی است که قصد تملیک و قصد بیعه، یظهر از بعضی از کتب ابو حنیفه، زیرا بعد از این که ابو حنیفه در کتب دیگرش تفسیر کرده بی را به مبادلت و مال به مال، چی فرمو گفته؟ ابو حنیفه گفته و ینعقد و بالایجاب و القبول و به تعاطی. فاعل ینعقد چیه؟ یعنی ینعقد البی. گفته بی دو تا راه داره، یکی ایجاب و قبول لفظی، دوم تعاطی. اینم قرینه می شود در این که معاطات محل نزاع در اونجا چه قصد چی دارن؟ بیعیت. قصد بی همان قصد تملیکه. شاهد دوم در اینکه محل نزاع قصد تملیکه اینه، دقت کنید، شیخ میفرماد ما یه قانونی داریم، اون قانون اینه، اگر در یه موردی بخوایم بگیم یه چیزی وجود نداره، اگر مقتضی نباشد اول باید استدلال کنیم به عدم المقتضی، اگر مقتضی باشد مانع وجود داشته باشه اون وقت باید استدلال کنیم به وجود مانع. مثال رایجش اینه، میگم سوال میکنن چرا میت نمی نویسه؟ خب اینجا باید چی جواب بدن؟ باید بگن چون این جان نداره، روح نداره، مقتضی نوشتن الان دیگه نداره. نباید بگن چون خاک ها روی دستشو گرفته مانع وجود داره. این یه قانون کلیه. در اینجا شیخ طوسی دلیلش بر این که معاطات مفید ملک نیست به چی استدلال کرده؟ به وجود المانع استدلال کرده. یعنی گفته است که ما اگر بخوایم یه جایی معاطات ملک باشه، بی باشه، عقد باشه، دلیل میخواییم و دلیل نداریم. اگر معاطات از اول درش قصد تملیک نباشه، این اصلا مقتضی بی نداره. اگر محل نزاع در اون جاییست که قصد اباحه است، باید شیخ طوسی استدلال کند به این که مقتضی نداره، مقتضی بی درش وجود نداره. و ایزن و تمسکه، یعنی تمسک شیخ طوسی به ان العقد حکم شرعی، این عقد حکم شرعیه، این تمسک یدلو علا عدم انتفاع قصد البیعیه. عدم انتفاع رو بذارید کنار، علا قصد البیعیه. میگیم آقا کجاش دلالت داره؟ میفرماد و الا لکان الاولا بل المتعین از تعلیل به، یعنی اگر واقعا قصد بی نباشه، باید وقتی میخواد بگه بی نیست بگه چون قصد بی نداره. اما نیامده بگه قصد بی نداره، گفته است دلیل نداریم بر این که اینم بتونه عقد باشه. معلوم میشه مقتضی وجود داره اما مانع در اینجا در کاره. بل المتعین از تعلیل و به، یعنی به انتفاع قصد بیعیت، از ما انتفاع حقیقت البیع لغتا و عرفا لا معنا للتمسک به توقیفیت الاسباب شرعیه. اگه قصد بیع نباشه من دارم کتابم رو همینطور میدم به زه، قصد بیعیت ندارم، بگم آقا چرا اینجا بیع نیست؟ بگید چون دلیل نداریم. این استدلال غلطه، باید بگم چون قصد بیعیت نکردیم و هر چیزی تابع قصده. لا معنا للتمسک به توقیفیت الاسباب شرعیه کما لا یخفا. بعد میان سراغ عبارت ابن ادریس در سرائر. قال در سرائر بعد از ذکر اعتبار ایجاب و قبول، یعنی فرموده در به ایجاب و قبول معتبر یک، و بعد از اینکه ذکر کرده که معتبر است تقدم اولی بر دومی، یعنی اول باید ایجاب بیاد بعد قبول بیاد، قال ما لفظو، این لفظش اینه، فاذا دفع قطعتا الی البغلی، یه پولی رو داد به بقال، او الی الشارب، فقال اعتنی، گفت سبزی به من بده، فانه لا یکون بیعا ولا عقدا، این نه بیع نه عقد. چرا؟ لان الایجاب والقبول ما حصلا، ایجاب و قبول حاصل نشده. و کذالک سائر المحقرات، غیر از سبزی و آب محقرات دیگر هم همین حکم رو داره، و همچنین سائر الاشیاء محقرن کان او غیر محقر. غیر محقر مثل چی؟ مثل سیاب و مثل حیوان. خب زمان قدیم خریدن حیوان مثل خریدن ماشین در زمان ما بوده، او غیر ذالک. خب میگیم جناب ابن ادریس شما میگید بی نیست، عقد نیست، پس چه اثری داره؟ و انما یکون اباحتا له فیتصرف کل منهما فیما اخذه تصرفا مباحا، هر کدام تصرف میکنه در اون چیزی گرفته به عنوان تصرف مباح، من غیر ان یکون ملکه او دخل فی ملکه، بدون اینکه مالک شده باشد او را یا داخل در ملک شده باشه. از عبارت‌های مشکل توجیه و بیان این عبارته. این او رو شیخ ابن ادریس برای چی آورده؟ شما ابن ادریس می‌خواید بگید معتاد مفید اباحه است، خب بفرمایید من غیر ان یکون ملکه، بدون اینکه مالک شده باشه. او دخل فی ملکه یعنی چی؟ آمدن توجیه کردن، متعددم توجیه کردن. یک توجیهش این است که من غیر ان یکون ملکه، یعنی ای قبل تصرف، او دخل فی ملکه، یعنی ای بعد تصرف. من غیر ان یکون ملکه یعنی قبل تصرف. این پول داده به بقال، بقال قبل از آنی که تصرف کند مجرد اعطا سبب نمی شود که این پول داخل در ملک بقال بشه. او دخل فی ملکه یعنی حتی بعد از تصرف، یعنی بعد از آنی هم که تصرف کرد این پول در ملک بقال داخل نمیشه. البته عبارت رو من غیر ان یکون ملکه هم خوندن، به تشدید هم خوندن که او به نظر ما اصلا صحیح نیست، به تشدید خوندن، شروع کردن به یک توجیهاتی، گفتن فرق بین او و بین من عرض می شود دخل فی ملکه فرقش به اختیار و غیر اختیاره، که اینا حرف درستی نیست. خب پس عبارت این شد من غیر ان یکون ملکه، یعنی ای قبل تصرف. او دخل فی ملکه، یعنی ای بعد از تصرف، یعنی ابن ازدیش میخواد بگه چه قبل از تصرف چه بعد از تصرف، این پولی رو که به بقال داده، سبزی هم که بقال داده به این شخص، داخل در ملک او نمیشه. ولی کل من هما ان یرد، بله چرا؟ یعنی من غیر، غیرم برشایش در میاد، من غیر ان یکون ملکه و من غیر ان یدخل فی ملکه، اون من غیرم بر سرش در میاد. و اول کل من هما ان یرجع فی ما بزله، هر کدام میتونن رجوع کنن در اون چه که بزل کردن. چرا؟ لان الملک لم یحصل لهما، ملکیت حاصل نشده. خب بعد ابن ادریس میاد یه جواب از سوال مقدر میده، میگه که یه کسی ممکنه بگه آقا این ممکنه بی نباشه، اباهم ممکنه نباشه، این یکی از عقود فاسده باشه. گفته ولیس ذلک، یعنی این معاتاب من العقود الفاسده. چرا؟ لانه لو کان عقدا فاسدا، اگه عقد فاسد باشه لم یصح التصرف فی ما صار الی کل واحد منهما، در اون چه که در اختیار هر کدام قرار داده شده تصرف نباید جایز باشه. و انما ذلک، ذلک یعنی تصرف، علی جهت الاباحه است، یعنی چون معاتاد مفید اباحه است. وقت شما این رو اضافه بفرمایید، اجماع دارین بر این که در معاتاد اباحه تصرف هست، همین اجماع کاشف از این است که بس ما نمیتونیم بگیم این یه عقد جائزه. خب این کلام ابن ادریس. مرحوم شیخ میفرماید ما از کلام ابن ادریس استفاده میکنیم محل نزاع اونجایی است که متعاطیه این قصد تملیک رو دارن. چرا؟ میفرماید ابن ادریس برای اینکه بیاد بگه در معاتاد ملکیت وجود نداره، فرمود لان الایجاب والقبول ما حصل، ایجاب و قبول نیست. اینی که میگه ایجاب و قبول نیست معناش این است که مقتضی وجود داره، مقتضی برای بیع و برای ملکیت هست، اما چون ایجاب و قبول لفظی نیامده ما میگیم ملکیت نیست. و الا اگر مقتضی وجود نداشت، برای اینکه بگه لان، برای اینکه بگه ملکیت وجود نداره، نباید بیاد استدلال کنه چون ایجاب و قبول نیست، بلکه باید بگه چون قصد بیعیت ندارن. فان تعلیله عدم الملک، این که تعلیل آورد عدم ملک را، به چی تعلیل آورد؟ به عدم حصول ایجاب و قبول. یدل على ان ليس المفروض ما لولا يقصد التملیک، این دلالت میکند بر اینکه فرض نزاع اونجایی نیست که قصد تملیک نشده، نفی در نفیش اثبات، نه اونجایی که قصد تملیک شده. یدل على ان ليس المفروض، یعنی مفروض در محل نزاع اونجایی نیست که لم یقصد، قصد نشده باشد تملیک، یعنی مفروض نزاع اونجایی که قصد تملیک شده باشد. شاهد دوم میفرماید ابن ادریس آمده این مسئله معاتات رو در حیز شروط عقد مطرح کرده. عقد کجاست؟ اونجاست قصد تملیک باشه. پس اینی که معاتات رو هم در ردیف عقد و شرایط عقد بیان کرده، معناش این است که در اینجا قصد تملیک وجود داره، اما چون ایجاب و قبول لفظی نیست ما نمیتونیم بهش بگیم بیعون، نمیتونیم بگیم مفید ملکیت. مع ان ذکره فی حیز شروط العقد یدل على ما ذکرنا، دلالت میکند بر ما ذکرنا. ما ذکرنا یعنی اینی که محل نزاع در کجاست؟ در جایی است که معاتات قصد ملکیت درش باشه. خب ولا ينافي ذلك قوله وليس هذا من العقود الفاسده. ابن ادریس در آخر کلامش آمد گفت معاتات از عقود فاسده نیست. مرحوم شیخ میفرماید که این مطلبی که ما آمدیم گفتیم، یعنی این که محل نزاع در جایی است که قصد تملیک شده باشه، کسی بیاد بگه خب آی شیخ انصاری اگر ابن ادریس نزاع را در جایی قرار میدهد که قصد تملیک شده باشه، از اون ورم میگه ملکیت که حاصل نشده، پس باید بگی این از عقود فاسده است. چرا آمد گفت از عقود فاسده نیست؟ متوهم توهم میکند اگر ما نزاع را در موردی قرار بدهیم که قصد تملیکه، چون ملکیت حاصل نشده باید بگیم از عقود چیه؟ فاسده است، در حالی که ابن ادریس میگه از عقود فاسده نیست. شیخ میفرماید ولا ینافی ذلک، ذلک مفعول لا ینافیه، یعنی اینی که ما محل نزاع را جایی قرار بدیم در کلام ابن ادریس که قصد تملیک هست، این قوله فاعل لا ینافیه، لا ینافی قوله و لیس هذا من العقود الفاسده، با اون منافات نداره. عرض کردم که متوهم چرا توهم تنافی میکنه، میگه اگه قصد تملیکه ملکیتم نیامده پس این بشه عقد فاسد. شیخ میفرماید لا ینافی برای این است که میگیم قصد تملیک هست اما اباحه تصرف میاره، همین که اباحه تصرف میاره دیگه عنوان معامله فاسده را نداره. ولیس هذا من العقود الفاسده الى آخر کلام شیخ، کما لا یخفاین، لا یخفاین عدم منافات، بیان عدم منافات رو هم عرض کردیم. حالا عبارت سوم عبارت ابن زهره در قونیه است. و صلی الله علی سیدنا محمد.